أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.
هفته آخر ماه سفر رو طی میکنیم و علاوه بر مصیبت سنگین کربلا، سه مصیبت جانگداز دیگر، مصیبت رحلت رسول گرامی اسلام، شهادت مظلومانه امام مجتبی و همینطور شهادت غریبانه امام رضا علیهم صلوات الله رو در پیش رو داریم. همه این مسائل رو به محضر امام عصر ارواح ما خدا و شما دنداردان این بزرگواران تسلیت میدن. امیدواریم خدای متعال ما رو از دوستداران شایسته و پیروان بایسته این بزرگواران قرار بده و رهنمودهای اونها چراغ راه اندیشه های ما و راهبر سلوک و تعالی ما باشه انشاءالله. جلسات گذشته تحت عنوان درس هایی از مکتب آشورا و بعضی از موضوعات بسیار مختصر پرداخت شد. بعد از این تقدمه اینکه یک جلسه خدمتتون عرض کردم، چند محور رو تا به حال اشاره بهش داشتیم، درچه که حق هیچ کدوم ادا نشد و اگر میخواستیم گسترده تر وارد بشیم زمانهای بسیار طولانی رو میدیم. امروز بحث رضا در مکتب آشورا رو داریم و تقارن ایام هم چقدر مناسب ما رو رسوند به این بحث، چون در طلیعه ایام شهادت امام رضا علیه السلام قرار گرفتیم. بین علی ابن موسی رضا علیه السلام و مقام رضا که از بلندترین مقام های معنوی اهل کوفه و ولایت، یک پیوستگی عجیبی وجود دارد. حدیثی داریم تحت این عنوان که من اراد ان یلقى الله یوم القیامه و هو عن حراز علیت وال علیت نمستقضا، کسی که این خواست رو داره که فردای قیامت در حالی به ملاقات پروردگار نائل بشه که خدای متعال از او راضی و خوشنوده، میبایست ولایت علی ابن مستقضا علیه السلام رو پذیرا بشه. میبین مقام رضا و شخصیت بزرگوار علی ابن مستقضا یک پیوستگی خارق العاده وجود داره و از کردن بحث ما هم به بحث رضاست، درست در همین ایام که نزدیک شهادت مظلومان آن بزرگ داره در مورد ما شد. به تعبیری میشه گفت کسی که علی ابن مستر رضا علیه السلام رو به پذیره ولایت اون حضرت رو دیگه، این قطعا شیعه دوازده امامی هست، چون شیعه با تعداد کمتر ائمه رو ما داریم، یعنی تا هفت امامی هم داریم که دوازده امامی نیست. اما شیعه ای که هشت امامی باشه، یعنی امام رضا علیه السلام رو به پذیره، قطعا چهار امام بعد رو هم قبول داره، یعنی بعد از امام رضا علیه السلام هیچ در واقع تشعبی، هیچ در واقع فرقه ای جدا نشد دیگه از شیعه و درنچه شیعه علی ابن موسی رضا علیه السلام قطعاً شیعه اثناعشری و شیعه اثناعشری هم راهش راه مورد رضایت خدای متعال. کسی اگر حقیقت رضایی رو درک کنه، در واقع مقام رضا رو درک کنه. یعنی کسی که ملاقات فاطمی علی ابن مسعود علیه السلام که او واجد مرتبه رضا است، همطور که کسی که به ظاهری زیارت علی رضا هم میل بکنه او همراهی به سوی مقام رضا پیدا کنه. و شاید یکی از ابعاد اون حدیث از ذهبی که امام رضا علیه السلام در نیشابور بیان فرمودند، حدیثی که از قول پدر بزرگوارش کنه، از قول جد بزرگوارش کنه، همین جوری که ترتیب کار از قول پیغمبر اکرم، از قول جبرائیل و از قول خدای متعال، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، که کلمه لا اله الا الله یعنی اون حقیقت تو، حسن من از دژ استوار و مستحکم من از خدای متعال هر، و هر کس وارد این دژ بشود، وارد این قلعه بشود، از عذاب من، از تلخی‌های روزگار، از همه دشواری‌های دنیوی و اخروی در امان خواهد بود، یکی از وجوه بارز این خود مقام رضا است. حالا شاید در جریان بحث به شما هم متوجه نمی‌شده بشید، به هر تقدیر همونطور که جلسه گذشته اشاره شد، جنبه‌های بسیاری از رضا رو در صحنه عاشورا می‌بینیم. مقام رضامندی که موج می‌زنه در شخصیت ابوعبدالله حسین علی در دیگر اعضای اهل بیت علیه السلام و در اصحاب ابوعبدالله علیه السلام، یکی از وجوه بارز وادی عاشورا و امر رضا امام رضا علیه السلام در اونجا به الله برسانند اشاره کردن جلسه اون چه محبوب ما، خدای ما خوش میده، همون چیز ما رو خوش میده، ما به او راضی کنیم و خوش میده. در آخرین لحظه ها هم با ابراز رضایت از اون چه خدا مقدر کرد به صورت ظاهری نالم رو کرد و ملالاوی رزن ملال خسار من شنودم راضیم نسبت به اون چه که به مقرم کردیم که باوری شده. مقام رضا دو جنبه داره، دو جلوه داره، در واقع پذیرش او ام با خرسندی و خوشنودی رخدادهای زندگی که همون مقدرات تکوینی الهی است، و پذیرش رضامندانه و سرشار از خوشنودی اوامر الهی که همون مقدرات تشریعی الهی است. بین مقام های قبلی و مقام رضا تفاوت جدی، به وقتی کسی حادثه ای رو که خدا پیش آورده متحمل میشه، یعنی بیقراری نمی کنه، تحمل می کنه ولو دردش اما تحمل می کنه، به یک کسی امری رو که خدا فرموده گردن می نهه ولی خودش چیز دیگری به طلب می کنه انجام بده، اما چون حالا خدا گفته درخواست خودش پا می نهه و فرمان خدا رو گردن می سده و اطاعت می کنه. این مقام این مقام رضا است، این مقام صابرینه، کسی که تلخی های حوادث زندگی رو پذیراست، این در واقع صابر است در دشواری های زندگی، به خاطر اینکه معتقد آنچه خدا پیش آورده ولو تلخه بر شیرین داره. خدای متعال این داروی تلخ رو به کام او ریخته تا اینکه این شفا و سلامت بزرگ روحانی رو به او نصیب کنه. لذا او تحمل میکنه تلخیه این داروی صابره، یا اینکه نه اوامر الهی رو در زندگیش گردن می نهه ولو براش تلخه، ولو براش دشواره، اما چون خدا امر کرده اطاعت، چرا که معتقد اطاعت این فرامینه که اون ثمرات مثبت که در خود این در واقع اطاعت صادقانه است. یه کسی نسبت به اون چی که خدا در زندگی روزی او کرده قانعه، اینا همش مقاماتی غیر مقام رضا. قانعه یعنی زیاده خواه نیست، همونی که دادن کم یا زیاد همون رو پذیرفته، در ابراز در واقع زیاده خواهی نمی کنه، چیز دیگری نمی خواهد، اینم مقام قناعته، مقام رضا مقام دیگری است. مقامی است که انسان با خرسندی، با خوشنودی، با دل شاد، با لب خندان، با چهره گشاده، با آغوش باز پذیرای رخدادهایی میشه که خدای متعال مقدر کرده در زندگی او رخ بده و همینطور پذیرای عوامری میشه که خدای متعال متوجه او کرده تا او انجام ده. این خرسندی و خوشنودی و دلشادی شرط مقام رسالت است. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 18 نهج البلاغه از آن فرمان احمد الله علی ما قضا من امره و من امر و قدر من فعل. من خدا را حمد می کنم، خدا را سپاس می گذارم، از خدا تشکر می کنم در اون چه که خدای متعال از عوامر یا از امور در زندگی من مقدر کرد که واقع بشه و اون چه که از کارها مقدر کرد که من انجام بدم. از خدا متشکرم. خود به روح تشکر و حمد و سپاس گذاری از آثار مقام رضامندی و خوشنودی وقتی چیز یادم گیرش میاد که خیلی برش لذت بخش و گواراست از دهنده او تشکر. باید خطبه 37 نهج البلاغه از حضرت فرمودند رضینا عن الله قضاءه و سلمنا لله امره. ما در برابر قضای الهی اون چی که خدا مقدر کرده واقع بشه برای ما خوشنودیم، رازیم، خرسندیم از خدای متعال و در برابر عوامر او هم، دستورات او هم، تسلیم محضیم. پس همونطور که عنایت کردید مقام رضا دو بچه داره. یکی رضا نسبت به اون چه در زندگی ما رو میدهد، اون چه که پیش میاد از خلقی و شیرینی ها، از گواراها و ناگواری ها، چه در جنبه های مادی و حتی چه در جنبه های معنوی. حالا بعد جریان صحبت اگر انشاءالله فرصت شد یه اشاره های خود به جنبه های معنویش. خب این مقام رضا مقام بسیار بزرگیه. شما میدونید نیت بهش دست چه ملکیه؟ رضوان. یعنی راه رسیدن به بهش رضوان، رضایت، خوشنودی از خدای متعال. مدیریت دوزخ دست کیه؟ دست مالک. اینه همین که آدم تو زندگیش احساس مالکیت کرد، حالا نسبت به پول و ثروتش، نسبت به مقامش، نسبت به دانشش، نسبت به نمیدونم وجهه اجتماعیش، حتی حالا بریم جلوتر نسبت به مقامات معنوی و کمالات روش، همین که منم زد و احساس مالکیت کرد، این جاش کجا؟ توی دوزخه. ببینید این ماله هم رسوان و در مقامات بهشتیان بالاترین مقام، مقام اهل رضا است. قرآن فرمود و مساکن و طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. فرمود بهشتیان مؤمنان شایسته در روز قیامت منزلهای پاک و طیبی دارند در بهشتهای عدن. بعد فرمود و رضوان من الله اکبر، اما رضایت از خدا، مقام رضوان و مقام رضایت از خدا، اون مقام بالاتریست از مقام بهشتیانی که در جنات عدن سکونت. بالاترین مقام بهشتیان مقام رضوان جنت و رضاست. خب اهل بیت علیه السلام اسوه رضا هستند، همون توی جلده های بارزش رو اشاره کردن که داستان بقیهشون همینطور. داریم که پیغمبر اکرم در تمام عمر شریفشون یک بار نگفتن ای کاش نسبت به هیچ چیزی ها، چه امر مادی چه امر معنی، یه بار نگفتن ای کاش بلند روی میشون. ما چقدر میگیم ای کاش؟ یک بار نگفتن. گفت که شیر را ماند همین بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگوید کجامون رو پیغمبر شبیه هست؟ یک بار در همه زندگی، نه نسبت به امور دنیوی و مادی، نه نسبت به امور اخروی و معنوی، نسبت به هیچ امری ای کاش نگفتن. یعنی رضایت مطلق در وجود پیغمبر اکرم باشد. قرآن کریم در بیان مقام اهل بیت فرمود و ما تشاؤون الا ایشاء الله رب العالمین. اینا اصلا مشیتی خاصی جز مشیت خاص حضرت حق و در وجودشون خاص به اینها هم خاص به خدای امام اصعب و نافدا فرمود قلوبنا اوعیتون لمشیت الله عز و جل اذا شاء شهر فرمودن قلبهای ما دلهای ما اهل بیت ظرفهاییست که مظروف اون ظرف مشیت الهیست اونگاه که خدا مشیتش به چیزی تعلق میگیره همون لحظه هم ما اون چیز رو میگیره اصلا ما از خودمون هیچ ظهور تجلی نداریم ما جلوه داه تام حضرت حقیم بذار دل ما هم که محل آرزوهای هر انسانیست دل او جلوه گاه خواستهای خدای متعال خب یکی از نشانه های شاخص مؤمن همین مقام رضاست همین رضامندی از خدای متعال از امام صادق علیه السلام روایت شده تا این حصول کافی سریست سوال کردن که به ای شیئن یعلم المؤمن به انه مؤمن از کجا میشه فهمید که مؤمن راستی مؤمنه چه علامتی وجود داره چه شاخصه ای وجود داره که ما مؤمن واقعی رو تشخیص بدیم که خودمون رو بفهمیم راستی مؤمنیم یا نه چه اون کسانی که مدعی ایمان هستن بفهمیم راستی مؤمنن یا نه حضرت فرمود به تسلیم لله در رضا فیما ورد علیه من سرور او سخر فرمود علامت مؤمن اینه که با این میشه تشخیصش داد که راستی مؤمن یکی در برابر خدا تسلیم محض هیچ ناهمواری در وجودش هیچ ناهماهنگی در وجودش نسبت به مقدرات الهی نیست اون چه خدا امر کرده بدون برخورد با هیچ مانعی در وجود این جاری میشه یکی به تسلیم لله دوم و رضا فیما برد علی دومم رضامندی خوشنودی بهجت شادمانی نسبت به اون چه که خدای متعال در زندگی او پیش آورده چه از سرور چه از سخر چه از شادی چه از غم چه از موفقیت چه از شکست چه از نمیدونم فقر چه از قناع چه از بیماری چه از صحت هر چه که در زندگی او پیش آورده پس اگر بخوایم ببینیم واسه ما مؤمنیم یا ادعای ایمان فقط داریم خب میدونید ادعای ایمان رو خیلی ها کردن قرآن کریم سوره حجرات اشاره کرد یه حالت الاعراب و آمن ما خب خدا تو نفذیر کن به پیغمبرش فرمود به این اعراب بادی نشین بگو که لم تؤمن شما ایمان نیارید اونو اصلا نه بگید ماها در برابر قدرت حکومت اسلامی تا به ایستادگی نداشتیم هیچی تسلیم شدیم دسته اونو بردیم بادم خود بچه شما نیم ولن ما ید خلال ایمان فی قلوب ما هرگز ایمان در درون قلب های شما وارد نشده چون ایمان جایگاهش دله و میدونید دلم جای عشقه که جای محبت خدا میشه فهمید که ایمان هم از سنت عشق و محبت همین خاطر من واقعا علیه السلام فرمید هل دین در خوب آیا دین اصلا چیزی غیر محبت هست از دین و بل حب و بل حب و بل دین این همون عشق و محبت و عشق و محبت هست در اون لما ید خلید ایمان فی قلوب کن هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد در تو آیات اوائل سوره عنکبوت فرمود احسب الناس ایترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون آیا مردم این گونه حساب میکنن این گونه میپندارن که به صرف اینکه ادعای ایمان کردن از اونها پذیرفته میشه و مورد آزمایش و امتحان قرار نمیگیرن پس ادعای بی محتوای ایمان میشه که حالا از کجا میشه فهمید ادعای ایمان محتوا داره؟ حضرت فرمود تسلیم در برابر اوامر الهی و رضای نسبت به مقدرات الهی اگر در کسی بود این مؤمن اگر نیست نامی از ایمان بر خودش نه حقیقت ایمان در وجودش نیست چون نام فروردین نیاد کل به باز نام ایمان که مشکلی رو حل نمی کنه حقیقت شکلی می کنه مشکل و همون مثال زیبایی که در رحمت کنه هر مدولاوی شعر می کرد می کنه یه دونه سی خب یه اسم داره سین و یه اوبه یه صفت داره وصف داره اون چیه؟ تمام اطلاعات علمی که راجع به سیب اقسام سیب چیا هست، حتی روی چه فصل نیرویه، تو چه نوع سرزمینی، چه نوع آب و هوایی، هر سیبی نمیدونم چه خاصیتی داره، کی بخور آدم چه نوع خاصیت داره، برای چه مریضی های خوبه، همه اطلاعات علمی که راجع به سیب هست، نم بس به سیبه. اما ذات سیب، خود سیب یه چیز دیگری نیست. چه بسا شما هی بگی سیب 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 این نام رو بمونید، یه اثری نمیدونید. پیشنی تا فردای قیامت هی بحثای علمی بکنی راجع به خواص بسید، اثری نمیدونید. اون چیزی که اثر داره چیه؟ یه دونه سیب رندک کوچولو که یه گاز بهش بزنیم بخوریم، اون خاصیت. ایمان هم همین جوریه. ایمان یک اسمی داره، همون یک کسی میگه من مؤمنم، من مسلمم. یک وصفی داره، همه اطلاعات علمی است که این همه کتاب رو نوشتن در طول تاریخ در مورد اینکه بله مؤمن چیه، علائم ایمان چیه، کی آدم مؤمن میشه، کی آدم از ایمان برمیگرده کافر میشه، مؤمنین چه درجاتی دارن، چه مراتبی دارن، اینا هم همه چیه؟ همه چه بسته. اما خود ایمان، حالا از کجا بفهمیم خود ایمان در ما یا در هر کس دیگری که نام مؤمن بر خودش نهاده در واقع خود ایمان وجود داره؟ همونطور تسلیم در برابر اوامر الهی و خوشنودی نسبت به مقدرات الهی. امام مجتبی علیه السلام که باز در آستانه شهادت اون بزرگ داریم، فرمود کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. فرمود چگونه مؤمن به راستی مؤمن است در حالی که نسبت به آنچه خدا قسمت کرده در زندگی او خشمناکه، ناراضیه، ناخرسنده، دلخوره، دلگیره و منزلت پروردگار رو هم کوچک می شماره، حقیر می دانه. حالا چه منزلت خود خدا رو، چه منزلت مقدرات الهی رو کوچک می شماره. این چیزی می تونه مؤمن باشه؟ کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. و خودم چیزی خدا رو کوچک بشموره در حالی که خداست که بر او حاکمه، همه وجود او در تحت اراده الهیه. بنابراین رضا نشانه اهل ایمان به راستی رضامندان. جلوه های از رضا رو هم شما میتونید ببینید. حدیث داریم که یه بار موسی پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد که من میخوام اون برجسته ترین بنده تو رو در این زمانه ببینم، یه بنده واقعا مؤمن ممتاز رو خدای به من نشون بده. خدای متعال بهش آدرس داد، خب برو فلانجا حومه مثلا شهر، یه خرابه ای، یه کسی اونجا، برو تو اون نقطه اون رو ببین. پس موسی علیه السلام آمد و به اون نقطه دید، تو اون خرابه فقط یه آدمیه از دو چشم نابینا، از دو پا فلج، بیماری های مختلف مثل جذام و اینا او رو مبتلا کرده، خلاصه یه آدم درمانده یه شده. خیلی خیلی چونی از مدای ما خواهم تو برجست داری و امیدیم چیه با نشون دادیم. رفت جلو سلام کرد و گفت که در چه حالی هستی رفیق؟ این آدمی که حالا نابینا، فلجه، بیماره، چلاغه، هزار یه جور مریضی داره و محرومیت، گفت در حالی هستن که هیچ یک از خلایق به پای من نمیرسه. از باشه این دیگه چی؟ گوه چطور؟ یه جوری هستی تو؟ تو که هرچی من میبینم محرومیت یا نقص و عیب، گفت چی به پای من میرسه؟ ببین من دستی ندارم که تو سر آدم ضعیف بزنم، کار خلاف شرع بکنم، چیه سر از من؟ پایی ندارم که راه معصیت خدا رو برم، چی بهتر از من؟ کی به پای من برسه؟ شروع کرد یکی، چشمی ندارم که باش نگاه تندی به یه آدم مظلوم بکنم، دل او رو بلرزونم، یه نگاه آلوده‌ای به نامحرم بندازم، معصیت خدا رو بکنم، یه همچی چشمی ندارم، الحمدلله، چی برسه به پای من؟ حالا همینجوری شروع کرد از خدا تعریف کردن که اصلا به کی به اندازه منه جزامی نابینای چلاغ افلیج آنچنانی به چی هستن به اندازه من خدا نعمتم وقت مخواب فهمید چرا خدا به این برگیز بداریم این مقام رزم این مقام رزم بلا اینکه من شکمم سیر و دیوامم پر پول و نمیدونم خونه خیلی مجلل و ماشین آخرین سیستم و بعدم که اهل رضا هستم خب شما اهل رضا نباشیم اهل کجا باشیم اهل رضا بودن ها اونجایی میشه فهمید که با ظواهر خواستای نفسانی انسان مقدرات الهی همخوان نیست اون وقت اگر آدم دل شاد بود و خوشون بود و گل از گل شکفته بود چهره شه که نگاه میکنی رنگش بازه لبخند از لبش بر نمیخیزه اون وقت مردم این آدم اهل رضا هست. نقل شده یه بار یه زن و شوهری بودن خدای متعال بعد از سالها یه پسر بچه‌ای به اونا عطا کرد و این پسر بچه مثلا 4-5 ساله شد یا بیشتر خیلی بچه شیرین و دوست داشتنی یه دونه فرزند اونم بعد از این همه سال خدا بهشون داده بود دیگه معلومه این پدر مادر چجوری عاشق این بچه بود یه بار خب شوهر طبق معمول رفته بود سر کار بود مادرم تو خونه مشغول کار بود این بچه تو حیاط داشت بازی میکنه هشواره متوجه شد مادر خیلی وقت صدای بچهش نمید نگران شد اومد تو حیات دید ای داره بچه رو افتاده تو حوض آب به قرق شده خفه شده تموم بدن بیجانشان کنه بیدن حالا نگاه کنه این زن بلا فاصله این هیکر بیجان بچهش رو از آب گرفت و این رو لایه پتو پوشوند و مرد خودش تو سنده کنش تو نزدیک زمان بود که دیگه شوهره قرار بود از بعدم رفت خودش آرایش کرد خیلی تر و تمیز و یه غذای بسیار عالی که بدون شوهرش خیلی اون غذا هرم دوست داره اون غذا هرم پخت و شوهره که اومد در خونه رو زد با روی خندان و چهره باز اومد به استقبال شوهر رو خیلی مقدم گفت و خوش رو بهش کرد و بگو و بخند و سفره رو پهن کرد و اون غذای عالی رو چید و یه وقتی مرده خیلی دیگه سر حال اومد سر ذوق آمد در این خانم شروع کرد تعریف کردن گویی که از این همسایه‌های محل ما یه کسی بهش یه چیزی امانت داده بود چند وقت پیش حالا این اخیراً اون فرد برگشته و اومده میخواد امانتش از این همسایه ما بگیره و این همسایه ما قفصه داره که چرا این امانت رو میخواد بگیره چه معنی داره آدم وقتی یه امانت دستشه یه بار سنگینی وقتی امانت ازش پس میگیره آدم یه نفس راحت میکشه خیلی چیزای عجیب غریبی این باید خوشحال باشه از این که امانتشو دارم میگیرم وقتی این حرفو گرفت از دهن این مرده بخو حالا شوهر از این خدای مقال به ما می امانت و حالا این امانت رو امروز گرفت ببینید این بزرگواری این خانم و این زن رو و این روح رضایی که در اون که شوهرش رو هم ساخت برای مواجه شدن با این داغ زن به هر حال خوشنودی و رضا جلده های اینجوری تو زندگی داره خب مقام رضا مراتبی داره حالا به مراتبش هم یه اشاره مختصری بکنم یکی رضایت به ربوبیت حضرت حق تو این دعای عدیله میخونید رضیت بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی الله علیه و آله نبیان و رسولا الاخر این که رضیت بالله ربن این یعنی چی؟ یعنی به ربوبیت حضرت حق من راضیم چون خدای متعال رب ماست و چون رب ماست رب یعنی چی؟ یعنی پرورش دهند و وقتی یه چیز رو میخوان بپرورونن گاهی اوقات یه فشاری بهش میارن گاهی اوقات یه آسایشی بهش میدن و به قول خدا رحمت کنه و گلابی بهش میگه که کسی که میخواد مربا بپزه چیکار میکنه اون مربی که میخواد مربا بپزه این موادی که لازمه برای پختن مربا اینو میذاره بعضی وقتا رو آتیش داغ میشه بعضی وقتا میذاره خنک میشه بعضی وقتا مواد شیرینی بهش میزنه بعضی وقتا ترشی بهش میزنه و این مربای جا بیفته یه چیز خوشمزه‌ای از خوردن کدام همین کارو میکنه کدام رب به ماست مربی ماست اونم میخواد مربا بسازه ها ما مرباییم دیگه انشالله مربای شیرین و خوشمزه‌ای هم باشیم چون شیعت ما حلب جون فرمان شیعان ما هم خلوطه خیلی اهل حلبا و شیعان ما خیلی خوشمند است انشالله خود شیعان حلبا باشه شیرین باشه روزشون که هست. در تقدیر خدای متعال رب به ماست. حالا در اعمال ربوبیت خودش همین کار رو میکنه. بعضی وقتا فقر میده، بعضی وقتا غنا میده، بعضی وقتا بیماری میده، بعضی وقتا صحت میده، بعضی وقتا گمنامی میده، بعضی وقتا شهرت میده، بعضی وقتا ضعف و ناتوانی میده، بعضی وقتا قدرت میده. اینا یه مرحله سیره که این روی آدم رو میپرورونه. گاهی اوقات جلوه های جمالیه یه حضرت حق میاد، گاهی اوقات جلوه های جلالیه یه حضرت حق میاد، گاهی اوقات میبوسه، گاهی اوقات باز میگیره که بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زنده شیرین تر کدام. هر دو کار رو میکنه برای اینکه بپرورونه. مربیه دیگه داره تربیت میکنه برایش. این جزیت بالله رب و یعنی نسبت به آنچه که خدای متعال در مقام ربوبیت داره اعمال میکنه تو زندگی ما، هر چی میشه خدا میکنه، خدا هم به همین قصد داره میکنه. خب ما رو بپرورونه، ما رو رشدمون بده. اگه یه جایی هم رفتیم اذیتمون کردن، حالا چون داریم بگم براتون، حالا حدیث داریم که مؤمن زندگیش خالی نمیشه از کسی که او رو اذیتش بکنه. هیچ مؤمنی نیست مگه اینکه یه کسی هست اینو اذیتش بکنه، حالا یا زنشه یا فرزندشه یا شوهرشه یا همسایشه یا همکارشه یا رئیسشه یا بالاخره. حتی حضرت فرمود اگر مؤمن بره سر قله کوه زندگی کنه، ها خدا به خاطر رشد او یه موجودی، یه شیطانی، حالا به تعبیر اون حدیث هست، یه موجودی رو اونجا خلق میکنه که او رو اذیتش کنه، چون رشد مؤمن در اذیت شده. اینا همون ریاضت‌های ربانیه دیگه که خدا پیش میاره. چون یه وقت ما هم میریم ریاضت‌های تصنعی برای خودمون جور میکنیم، خیلی خودمون فشار میدیم، ما اذیت میکنیم، همین کاری که مرتضی میکنه که شرعی هم نیست، اثر پشت آخری هم نداره. اما یه وقت ریاضت رو خدا پیش میاره، خدا یه کاری میکنه، خدا یه کاری میکنه، یه تهمتی به ما بزنه آبرومون بره، هیچ راهی هم برای فرار از اون تهمت نداشته باشیم. حسابی آدم فشار میاد بهش، نه مثل کاری که یوسف کرد نسبت به برادرش بنیامین دیگه. و دیدی خود از یوسف یوشکی کیله رو گذاشت توی بار برادرش، بعدم یکی از مامورای حکومتی یوسف داد زد که ایتو الایر انکم لسارعون، ای کاروانیان شما دزدین. گفتن بابا ما دزد نیستیم، باور کنید فلانه. گفتن که خب حالا اگه این کیل رو از دوباره شما پیدا کردیم چیکارش بکنیم؟ اون کسی که پیداش کرد، چون مقررات حکومت مصر اجازه نمیداد که دوز رو اینا زندانیش کنن، اینا اولا از خود اینا اعتراف گرفتن. گفتن جزای کسی که این در بار اون پیدا شد اینه که خودشو بگیرید اینجا توضیحش کن. وقتی این هم از خود اونا گرفت رضایت رو، بعد شروع کرد اول از فقط به اویتهم قبل به آخی، شروع کرد اول بارای بقیه اون برادر ناتنیا رو گشتن، اون ده تا رو، تا رسید آخری به بار بنیامین. بعد یهو از تو بار بنیامین کیل طلای گندم بیرون اومد. حالا شما فکر کنید بنیامین بنده خدا چه راهی داره برای اینکه بگه من دزد نبودم؟ دیگه از این روشنده کیل از تو بارش داره بودن دیگه. ببین خدا گاهی اوقات چیکار میکنه، یعنی برای اینکه انسان رو برسونه به سال یوسف و عالم وجود یه همچین کارایی هم با آدم میکنه. آیه خیلی وقتی آدم میگه خدای من یه کاری که من امام زمان رو ببینم برم خدمت امام زمان، ببینید آمادگی بقیه چیزا رو داریم یا نه. یعنی اگر امام زمان در اون یوسف مصر این یوسف زهرای قطره سلام داره، آیا پذیرای این هستیم که اگر خیلی رو گذاشتن و در اومد یه های تهمتی تو جامعه به ما زدن که هیچ راه پیش و پس هم نداشتیم برای دفاع از خود، چسبید حسابی رو پیشونیم، باید تحملشو داریم. خدای متعال برای تربیت کارهای مختلفی میکنه، کارهای مختلفی میکنه. خب این رضیت بالله رب و یعنی من پذیرای این هم هست. حالا این که اوائل امره، بعد کم کم یه جایی دیگه سر در میاره آدم، یعنی یه خود حالا اینا رو که تحمل کرد این گرم و سردی ظاهری رو، بعد کم کم تو مراتب معنوی یه روز یه مکاشفه قشنگ داره، فرداش نداره. یه هفته خوابای خیلی قشنگی دیده، هفته با چون اصلا تعطیل، این هفته مثلا هر شب برای نماز شب خدا بهش توفیق داد، بیدار شد، حال خوشی هم داشت، توی عبادت توی نمیدونم اینا، هفته بعدش اصلا مثل که دم کنی گذاشتن اصلا اون تو خفه شده، هیچی شد سرشته. این هم خدا داره میکنه ها، یعنی فقط ربوبیت خدا تو خون رو نمیدونم تو مریض یا اینا نیست، این هم خدا داره میکنه. رضیت بالله رب چه در ماتی یا چه در معنی آدم پذیرا باشه، یعنی خوشحال باشه نه پذیرا باشه با اوقات حقی، شادمانه به استقبال اون چی که خدا در مقام ربوبیت داره میکنه بره. خب ربوبیت خدا هم در قالب این حوادث که تو زندگی پیش میاره اعمال میشه، هم در قالب اون دستوراتی که به ما میده، این کارو بکن اون کارو نکن، این حلاله اون حرامه، این واجبه این مکروهه، این اوامر و نواهی الهی هم جلوه تشریعی ربوبیت خدا است. و طبیعتاً کسی که میگه رضیت بالله ربا در برابر امر و نهی خدا، با دل شاد به استقبال اوامر خدا، نه این که بره یه توجیهی پیدا کنه که یه جوری شونه از زیر بار این تکلیف شرعی خالی کنه، برم بگردم ببینم کدوم یکی از این مراجع تقلید مثلا احکام خمسشون ساده تره، آدم که هم طرف باید خمس بده من برم مقلدمون بشم ها. یعنی میخواد یه جوری خلاصه خودشو معاف کنه از احکام الله ها. این رضیت بالله ربا نیست دیگه، رضیت بالله ربا مال وقتیه که شادمانه اوامر الهی رو استقبال میکنه، اصلا میره میگرده یه دستور جدید پیدا کنه که تا حالا نمیدونست، یه تکلیف جدید رو دوش خودش بار کنه، چون میدونه اوامر الهی رو شکننده است دیگه. پس هر امر جدیدی رو من پیدا کردم با اجرایش میتونم به مرتبه از روش برسم که قبلا نمیرسیدم، پس چه بهتر که بتونم به هم راه پیدا کنم. خب پس مرتبه اول رضایت به ربوبیت حضرت حق شد، مرتبه دوم رضا، رضا به قضا و قدر الهی است. حالا تو ربوبیت حق هم این حقیقت هست، من تو جداگانه هم تو تقسیم بندی بیان کردم، بعضی وقتا بعضی بزرگان رضا به ربوبیت حق رو فقط در رابطه با اوامر و نواهی محدود کردن، اون کارهایی که خدا در مقام ربوبیت تو واقعیت زندگی آدم پیش میاره رو جدا کردن، گفتن اینا قضا و قدر الهی است، بلذا رضایت به قضا و قدر الهی رو حساب جدایی براش باز کرد. و خب وقتی که انسان اون چه که خدا پیش میاره تو زندگی رو خیر خودش میدانه، طبیعتاً با رضامندی پذیرای اونها میشه. یعنی وقتی من یقین کردم که تو زندگی من احدی غیر خدا کاری نیست، هر چه تو زندگی من میشه خدا داره میکنه، لا ما از طرف وجود الله در عالم وجود غیر خدا هیچ صاحب اثری نیست، هر کاری که داره میشه خدا میکنه، و اون چه هم که خدا میکنه که دیگه محال زیبا نباشه، محال خوب نباشه، محال مفید نباشه، محال سودمند نباشه. و اگر این دوتا رو ما باورمون هم همین دوتا نکنه که اون چه میشود خدا میکنه، بی خود خودمونو به اینمون مشغول نکنیم، اینا ابزار فعل خدا هست، اون چی که خدا میخواد به دست اینا جاری میشه، اون چی که نمیخواد اون نمیذاره به دست اینا جاری بشه، ولی خودشون به اون انجام بدن، خدا نمیذاره. خدا مؤمنه که بلش نکرده که، خدا مؤمن رو نگهداری میکنه، نگهبانی میکنه، مراقبت میکنه، نمیذاره هر کسی بیاره ضرر بزنه. یه روز پیغمبر اکرم نشسته بودن بین اصحاب، یهو زدن زیر خنده، اصحاب خیلی تعجب کردن، یا رسول الله کسی چیزی نگو اتفاقی نیفتاد، چی شد چون خندیدی؟ حضرت فرمود داشتم فکر میکردم دیدم مؤمن ها هر کاریش بکنن، هر چی برای مؤمن پیش بیاد بودم به نفعش، حتی اگه با قیچین ریز ریزش هم بکنن بودم به نفع مؤمن، مؤمن اصلا تو کارش ضرر کردن نیست. ضرر کردن اینجوریه داستان، هر چی پیش میاد خدا میکنه، و هر چی خدا هم برای مؤمن میکنه سودمنده برای او، رشد آفرینه برای او، کمال آفرینه برای او. پس اگر این دوتا رو یقین کردیم که از کسی که عالم است و مصالح بندش رو میدونه، کسی که رحمان و رحیم است و خواهان مصلحت بندش مهربان بود، و کسی که علی کل شیء قدیر است و این خواسته خودش رو میتونه اعمال کنه، ضعفی نداره که بگیم اون کاری که کرد ناقص از کار در اومد، یا یکی سنت مجبورش کرد یه چیزی غیر اونی که خودش میخواست انجام بده که بگیم خیر نداره. یعنی الله فوق ایدیه، قدرت خدا فوق همه قدرت ها، کسی نمیتونه جلو دست خدا رو بگیره، کسی نمیتونه خدا رو مجبور کنه یه کاری غیر اونی که خودش تشخیص داده درسته انجام بده. خدا اونچه دورش هم نیست که بگیم اومد کار انجام بده دورش نرسید ناقص از کار در اومد اون خاصیت که باید ببخشه نمیشه. ان الله غالبون الله شیره است در اونچه که میخواد انجام پس یقینا اونچه که میشود که خدا داره اونها رو میکنه خیره نیست. وقتی همین این رو آدم درک کرد هضم کرد دیگه نسبت به همه قضا و قدر الهی قضا و قدرهای تکوینی الهی تو زندگی با خوشبینی با حسن ظن با تلقی مثبت با روی خوش و دل باز مواجه میشه. در حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له. فرمود بنده مؤمنم رو هیچ کاری باش نمی کنم هیچ چیزی براش پیش نمیارم مگر اینکه خیره برای او. فلیرزد غذایی حالا که اینجوریه پس باید نسبت به غذای من راضی و خوشنود باشه. فلیصبر علی بلایی نسبت به بلایایی هم که براش پیش میارم باید صابر باشه. فلیشکر نعمایی و نعمتهای من با هم باید شاکر باشه. خب این غذای و غذای الهی اگر در انسان باشه بعد خدای متعال فرمود اگر اینجوری باشه اکتبه یا محمد صلی الله علیه و سلم من الصدیقین عندي. کسی اگر اینجوری باشه نام او رو در لیست و فهرست صدیقان می نویسن در نزد خدا. اون حدیث قدسی معروف رو هم باز شنیدید خدای متعال فرمود تو بنده های مؤمن من ان من عبادی المؤمنین در بین بنده های مؤمن من عبادن یه عده هستن بندگانی هستن که امر دین اونها یعنی باطن اونها درون اونها اصلاح نمیشه مگر با غنا و ثروت مگر با گشاد روزی بودن مگر با سلامتی جسمانی. من خدا برای اینکه امر دین اینها یعنی باطن اینها اصلاح بشه اونها رو ثروتمند میکنم اونها رو گشاد روزی میکنم اونها رو از نظر جسمانی سالم میکنم به در نتیجه اون چی که من کردم امر دین این ها یعنی باطن اون ها اصلاح میشه. بعد فرمود این من عبادی المؤمنین یه دست دیگه از عباد مؤمن من هم بندگانی هستن که امر دین اون ها اصلاح نمیشه مگر با فقر و عاقب و مسکنت و بیماری. من خدا هم برای اینکه امر دین این ها یعنی باطن این ها حقیقت وجود اون ها اصلاح بشه اینها رو فقیر میکنم اینها رو مسکین میکنم اینها رو بیمار میکنم و در نتیجه اونچه که من براشون پیش میارم امر دین اینها یعنی باطن اینها درون اینها اسلام میشه. بعد فرمود و انا اعلم به ما یسلح علیه عبدون عبادی المؤمنین من خدا آگاهترم که امر دین هر یک از بندگان مؤمن من با چه وضعیتی قابل اصلاح ده. برای هر کسی اون چیزی که مناسب رشد اوز مناسب تکامل اوز پیش میاره. خب بنابراین اگر اینجوری آدم باور کرد که اون چه که داره پیش میاد اگر فقره اگر غناست اگر تنگ دستیه اگر گشاد روزی بودنه اگر بیماریست اگر سلامتیست همه رو خدا داره پیش میاره و همه رو هم به خاطر اصلاح باطن انسان داره پیش میاره خب آدم راضی و خوشنود خواهد بود نسبت به هر چه که خدا میاره. ولو حالا اوائل امر یه خود آدم ممکنه طعم ظاهری اون چیزی که خدا پیش آورده کامش تلخ باشه لذا فرمود فلیرزد به غذایی ولیصبر علی بلایی. این ولیصبر علی بلایی مال همینه چون اول توی سیر آدم هنوز اون رشد رو پیدا نکرده یا خود مریضه. حالا بگم مقدرات الهی همه شیرین و خوشمزه ولی گاهی اوقات آدم وقتی روحش مریضه دیدید بعضی از مریضا رو فودن داره ها سنگینی داره دهنش تلخ بدمزه است اصلا بهش بدی بخوره میگه چی؟ یه احچی چیز بدمزه این چیز تلخ عزیز من این تلخ نه اون سرو دل داری مشکل داری دهن بدمزه هم بله امر مادم جوریه محبت دنیا رو دل میاره برای آدم بوده دم که کرد من مقدرات الهی به کامش تلخ میاد دهنش بدمزه است الهی مقدرات الهی همش خوش بدمزه مثل این بدی مسل بخوره که این محبت دنیا بره از وجودش بیرون اون وقت میبینه که چقدر چیزای خوشمزه ای خدا داره میده. ولی خب اول چون هنوز باز نشده بهش گفتن بابا انما العسر یسرا همینی که میبینی عسر ظاهره سختیه تنگدستیه فشاره تو باطن همین مع این نه بعد از اینا مع این در درون خود این همین الان تو ظاهرش عسره تو باطنش یسره تو ظاهرش سختیه تو باطنش راه خب بعدها انشاءالله ظاهرش رو هم یوز که ببینه، گفتم وقتی که دیگه نجات پیدا کرد از محبت دنیا ظاهرش درمان میشه، اون وقت هر چی که هست رو یوز رو میبینه، همه رو دیگه شیرین و لذیذ میبینه. لذا خدای متعال اینجوری کار میکنه با من، مثل یه طبیب که مریضش رو چجوری معالجه میکنه. اون حدیث معروف رو یادتونه دیگه، پیغمبر اکرم فرمود یا عباد الله، بندگان خدا، انتم کل مریض در رب العالمین کل طبیب، شما مثل بیماری، پروردگار عالمیان هم مثل پزشک بودید. فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به، مصلحت بیمار در اونی که پزشک تشخیص میده و تجویز میکنه برای بیمار. لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه، نه در چیزی که خود مریض هوس میکنه و ترجیح میده و روش بده. مصلحت بیمار در اونها یک دکتر تشخیص داده و تجویز کرده، نه در هوسهای جاهلانه. حالا که خدا پس منزله طبیبه، ما به منزله بیماریم، پس مصلحت ما در اون چیزهاییست که خدا مقدر میکنه و پیش میده، نه در اونهایی که ما هوس میکنه. اذا فرموده الا فسلموا لله امره تکونوا من انفاس، پس در برابر اون چه خدا پیش میاره که زندگی، چه امور تکمیلی، چه اوامر تشریعی، تسلیم محض باشید، پذیرا باشید، تا از تازان رسل دامن باشید، تا بتونه به بیماری های عالم کسرت انشاءالله نجات پیدا کنید، معالجه بشید و سر از حقیقت توحید در. خب اینم پس مقام رضا به قضا و قدر الهی. سومین مرتبه رضا، رضا به رضالله، یعنی رضا به اون چه که خدا رو او راضیه، یعنی اون چه خدا رو خوشنود میکنه و پرسند میکنه، آدم به همون پرسند باشه. این مقام مقام بالاست، یعنی خود خوشنودی خدا رو دوست داره. این خب طبیعیه که این مقام اهل محبت و عشق دیگه، محب و عاشق خوشحالی و خوشنودی معشوق و محبوبش رو دوست داره. وقتی معشوقش خرسند میشه، لبخند به لبهاش میشینه، ها سر حال میاد، یه عاشق کلی ذوق میکنه سر حال، یعنی خوشنودی او این رو خوشنود، خوشنود است به اون چه که او رو خوشنود میکنه، رضا به رضا میکنه. یعنی آدم بتونه یه کاری بکنه، یه لبخند رو لبای امیر رو مازنه بشه، یه لبخند رو لبای ما زمان علیه السلام عاشقی نمیگم، عاشق اون لبخنده اینو شادش میکنه، من به خوشحالی او خوشحاله، چون اون خوشحاله اینم خوشحاله، عاشق دیگه نسبت به عاشق. خب این از آثار محبت. خب به جهان خود رمزانم که جهان خود رمزون، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، همه ی عالم رو دوست دارم، همش شبهاش رو، روزهاش رو، تدهیهاش رو، شیرینیهاش رو، سختیهاش رو، راستهاش رو، برخورداریهاش رو، محرومیتهاش رو، عاشقم در همه عالم که همه عالم اساس. و این همون مقامه که گفتم که شخصیت عبدالله حسین علیه السلام داستان عبدالله بود که فرمود رضالله رضا یه همون رضا به رضالله رضا، همون خوشنودی خدا خوشنودی اصلا صدیقه یه علاقه دیگه از خود همونی که خدا رو خوشحال میکنه دوست داره. دیدی جابر بن عبدالله انصاری اواخر عمرش بود، خدا رو خیلی عمر پربرکتی داشت، از زمان پیغمبر زنده بود تا پنجمین امام رو هم دید در کودکی امام باقر علیه السلام. خب نقل شده که خدمت امام باقر علیه السلام در همون سن کودکی که رسید، خب پیغمبر اکرم فرموده بودن بهش که تو میبینی پنجمین امام رو، به وقتی به محضر رو برسیدی سلام من رسول الله رو برو برسید. جابر هم آمد و سلام پیغمبر برسون به امام باقر علیه السلام. بعد از اون ازش احوال پرسی کردن، فهمدن در چه حالی جابر. خب یه احوال پرسی، حالا یه وقت احوال پرسی از اهل طبیعت و ظاهر آدم میکنه، خب میگه الحمدلله مریض نیستم، خوبم، فلان خوشم. ولی یه وقتی از اهل معنا آدم احوال پرسی میکنه، اون سوال کننده هم اهل معناست، اون وقتی میگه حال چطوره، منظور حال جسمانی که نیست که، یه چیز دیگه رو داره میبینه. خب در چه حالی میکنه؟ ابن رسول الله در حالی هستن که بیماری رو از سلامتی بیشتر، فقر رو از ثروت بیشتر. به چهار تعدیل چی بکنیم؟ این مقام بلندیه اهل طبیعت خودم معمولی اینا ثروت رو دوست دارن، فقر رو دوست ندارن، سلامتی رو دوست دارن، بیماری رو دوست ندارن، شهرت رو دوست دارن، گمنامی رو دوست ندارن. خب این که جابر اینجوریه، جابر که راست میگه به امام معصوم که دیگه حرفی رو دوست ندارن، امام هم نفرمیدن تو اینجوری نیست، به راست اینجوری جابر خیلی راحت بود تا به اینجا رسید. منتر امام باقر علیه السلام برگشتن فرمودن ولی جابر ما اینجوری نیستیم، جابر بنده خدا سه آب یخ ریختن دید این همه سال عبادت کرده و خودسازی معنوی کرده رسیده به اینجا، بعد امام باقر میگن مال ما که اینجوری نیستیم. از کدی ابن رسول الله پس شما چجوری هستیم؟ حضرت امون ما هرچی خدا پیش بیاره دوست داریم، مریضی پیش بیاره دوست داریم، سلامتی پیش بیاره سلامتی دوست داریم، فقر پیش میاره فقر دوست داریم، ثروتمند میکنه ثروتمند بودن دوست داریم. ما اصلا سلیقه علاحده‌ای در برابر خدا نداریم، همونی که خدا میپسنده و مقدر میکنه همون برای ما شیرین دوست داشتیم. خب یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، نه از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جان پسند. هر چه خدا مقدر کنه همون بود.
مراحل پیدایش رضا در انسان، اولین مرتبه علم پیدا کردنه، یعنی عقلا نارضایی ها رو زمینش رو از بین بردن در وجود خویشه. این همین نکته هایی که گفتم، اینکه آدم پی ببره اون چه میشود خدا میکنه، اون چه خدا هم میکنه به مصلحت ما. خدایی که ذاتن صفتن فعلا جمیله، از او که غیر زیبایی سر نمیزنه، هرچه از او سر بزنه زیبا. همون جمله‌ای که از زینب کبری سلام الله علیها جلسه قبل کردم توی درباره موضوع که فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندید، چون او غیر خدا رو تو زندگی خودش کارگر نمید، همه کارها رو دست خدا میده، از خدای زیبا جز زیبایی صادر نمیشه. لذا فرمود ما رأیت الا جمیلا. پس اول اینکه آدم بشینه از نظر عقلی مسئله رو برای خودش حل کنه، بگه آقا خدا که محال ظلم بکنه، انما یحتاج الى الظلم الضعیف فقد تعالیت عن ذلك یا الهی غلوا کبیرا. این آدم ضعیفه که به ظلم متوسل میشه، و خدا یا تو برتری از این حرفا ضعیف باشی که نیازمند به ظلم کردن باشید. بیشتر برای خودش حل کنه، بگه خب خدا که امر و نهی کرده به من، یه امر و نهی برای خدا چه خاصیتی داره؟ خدا مصلحت منو خواسته، رشد من رو خواسته، پایی گفته اینو بخور اونو نخور، پایی مال این بوده که من چشم باطنم باز نبوده، تو باطن این چیز حرام یک سم مهلکی برای روح و جان منه، یک آتش فروزانیست. حالا دوستانی که سری کلاس ها بودن یادشونه دیگه بحثایی رو کرده، همون آتش دوزخ با همه اون سوزندگیش تو باطن معاصیه، تو باطن خود معاصی. پس این لقمه حرامی که به من گفتن نخور، اینجوری نبود که لقمه خوشمزه بود خدا میخواست من نخورم یا باشه که خودش بعدم بخوره، نه باباشون، این لقمه خوشمزه ایست که توش سم به کار بردن که اینو بخورد تو بودن بخوشن. خب حالا اگه یکی که خبردار شد از این قضیه و به خاطر محبتی که به شما داشت اومد گفت عزیز دل من تو این سمه نخور میخوشن، چون یکی رو بخور خیلی هم مقبی و خوب، اون وقت ما چه گیری باید باشیم؟ نباید خوشنود باشیم از این خبری که به ما داد و استقبال کنیم از این امری که به ما کرد که اینو نخور اون رو بخور. پس از نظر عقلی آدم میشه با خودش تجزیه و تحلیل کنه که از نظر عقلی خودشو قانع کنه، یعنی به مقام رضا برسونه. اما این اول راه ها تصدیق عقلی، اول راه. قدم بعد، قدم بعد چیه؟ به اون چه که عقل او تصدیق کرد قلب او ایمان بیاره. چجوری؟ اینا برای بعضی از عزیزان گفتیم دیگه، گفتیم اگر یه چیزی رو که از نظر عقلی ما بررسی کردیم، درستی او از نظر عقلی و منطقی و علمی برای ما مسلم شد، دیگه ثابت شد که حرف درست، مطلب درست.
بارها و بارها به خودمون تلقین کنیم، هی تکرار کنیم، هی به خودمون گوشزد کنیم، هی یادآور بشیم برای خودمون، در اثر تکرار این تلقین به خویشتن کم کم اون مطلبی که عقل تصدیقش کرده منتقل میشه به قلب و به یک باور قلبی و ایمان قلبی تبدیل میشه. در این اساس حالا اگر از نظر عقلی خودمون رو قانع کردیم که اون چه می شود و اون چه امر شده است اینها به مصلحت ماست، خیر ماست، خوبه، ها کم کم این مطلب رو به خودمون تلقین هم بکنیم، هر چی پیش اومد بگیم به وجود این که پیش اومد، اولا که غیر خدا که کسی نبود، خدا کرد، خدا هم که جز خوبی نمی کنه، پس اونی که شده خیر ماست، خوبیه، ای به خودمون یادآور بشیم، حالا چه حادثه شیرینی بود، چه تلخی بود، فرق میکنه، بگیم کار خدا بود و خیر ما داشت، کار خدا بود و خیلی چیز خوبی بود. خیلی خودمون اینو اگه تلقین کنیم کم کم این مطلب از عقل به دل منتقل میشه. پس ایمان پیدا کنیم به این مسئله و برسونیم اون مطلب رو. مرحله سوم اینه که حالا این ایمان قلبی تثبیت بشه، یه ایمان مستودعی نباشه، ایمان مستقر باشه، ایمان تثبیت شده باشه، یعنی حالت ثابت قلب ما باشه، نه اینکه یه لحظه اینجوری باشیم یه لحظه بعدش باز دوباره اوقات میکنم. این هم باز باید ادامه بدیم، یعنی باید کار کنیم. تلقین هم میدونید فقط تلقین زبان که نیست، که همه کارهایی که ما تو دین داریم به عنوان اوامر الهی اینا همش تلقینه. یعنی چه وقتی شما مثلا تصویر ازت گرفتی هی میگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، داری این مطلبی رو که اقلا بررسی کردی دیدی بله خدایی هست و خدا هم بزرگه، این مطلب رو داری هی به خودت تلقین میکنی تا دلت باور کنه که الله اکبر. خب اونجایی هم که تو زندگی داری رفتارهای متناسب با این باور رو انجام میدی، بازم داری در واقع این مطلب رو به خودت تلقین میکنی، اونتا به شکل یک رفتار داری اون مطلب رو به خودت تلقین. علت این که اصلا به صدقه میگن صدقه چیه؟ ماله اینه که تصدیق میکنه باور انسان رو به این که خدایی هست و قیامتی هست و این پولی که من میدم از دستم نرفته، چندین برابرش تو قیامت به من برمیگرده، یعنی اون باورهای معنوی رو در عمل پول دادن به این فقیر رو مستحق داره چکار میکنه؟ داره تصدیق میکنه. این هم در واقع تلقینه، تمام عبادات، تمام عوامر و نواهی الهی در واقع تلقینه، همش تلقینه، که از کار زبانی، چه رفتاری، چه عبادات مالی، چه عبادات بدنی، همه اینا همش تلقینه، اونه برای که اون مطلب به قلب انسان برسه و در قلب تثبیت بشه و قلب بشه قلب مطمئنه، در واقع قلبی که به آرامش رسیده، یه متلاطم نیست، هی موج بر نمیداره، یه لحظه اینجوری باشه لحظه بعد اینجوری نباشه. یه گفتم جلسه قبل به آیات آخر سوره فجر، که خود سوره فجر سوره عبدالله مسیح علیه السلامه، من همون لحظه های آخره به خدای متعال به حسینش میفرمد یا ایت و هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و خرجی من جنتی. ای نفس مطمئنه، اون نفسی که دیگه به اون آرامش بیکرانه رسید، هیچ تند بادی حتی توفان عظیم کربلا کوچکترین موجی بر قلب و روح و جان تو نمیتونه بیاندازه، این نفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، بازگرد سوی پروردگار خودت در حالی که هم تو خوشنودی از خدا هم مورد خوشنودی خدا هستی. این مرحله سوم و مرحله چهارم. مرحله چهارم رسیدن به شهود باطنی و شهود قلبی این حقایقه، که این دیگه اون بالاترین مرتبه است، که این حقیقت شهود بشه. همه اون حرفایی که گفتیم اول عقل بررسی کرد، بعد قلب باور کرد، بعد نسبت به اون باور حالت ثابت پیدا کرد، حالا انسان پرده بره کنار و این حقایق رو به دیده باطن ببینه، به دیده دل ببینه، به مقام شهود و دریافت باطنی، وجدان باطنی برسه. حالا خود این رضا در مقام مشاهده و شهود قلبی و باطنی خودش مراتبی داره، یکی مشاهده تجلی افعالی حضرت حقه،
یعنی این حقیقت رو ببینه. یعنی یه رحمان عقلا میگم هر کاری میشه خدا میکنه، هر کاری هم خدا میکنه خوبه. یه وقت پرده رفته کنار، به شهود این حقیقت رسیدم و میبینم تو عالم فقط خدا داره کار میکنه. این فرق میکنه با اینکه عقلم رو قانع کردن یا دلم رو پذیرای این مطلب کردن. اون دیدن خیلی فاصله داره خدا میکنه. خیلی. پس این مشاهده تجلی احوال است. مرتبه بعدم مشاهده تجلی اسمایی و صفاتی است. و مرتبه نهایی مشاهده تجلی ذاتی است. در حال مرحله شهود چهارمین مرحله در واقع سیر در مقام رضاست که انسان به قمره رضا میرسد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
اللهم صل علی محمد و آله و صحبه.